بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث امسال ما درباره حق الناس بود و یه مقداری فشرده درباره حق الناس صحبت کردم و بحث امروز ما درباره یک امر فوق العاده مهم در قرآن و در روایات ما و اون مسئله ربا دادن، ربا گرفتن، مسئله ربا خوری. از نظر قرآن این ربا خوری، ربا دادن، ربا گرفتن به اندازه ای مهم است که قرآن می فرماید جنگ با خدا و این لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. ربا نخور، ربا نده، و الا اعلام جنگ بکن با خدا. اعلام جنگ با خدا یا خدا اعلام جنگ با ما چقدر گناه داره؟ مثلا پیغمبر اکرم جنگ خیبر رفتن، اون افرادی که اعلام جنگ کردن با پیغمبر اکرم چقدر گناه داشت؟ قرآن می فرماید اگر کسی ربا بخوره، ربا بده، هم اعلام جنگ با خداست، هم خدا اعلام جنگ با ای می کنن. این و این لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله را دو جور معنا کردن، اما ظاهرا هر دو جور از قرآن اراده شده. یه جور معنا کردن ربا نخور جنگ با خداست، ربا نده جنگ با خداست. یه طور دیگرم معنا کردن ربا نخور، خدا جنگ با تو داره، اگر ربا بخوری خدا جنگ با تو داره، اعلام جنگ با تو می کنه. ربا نده و الا خدا اعلام جنگ با تو می کند. این دو جوری که معنا کردن ظاهرن هر دو از قرآن اراده شده، برای خاطر اینکه هر که جنگ با خدا بکنه خدا با او جنگ می کند. به قول قرآن هر که صلح با خداست خدا با او صلح، هر که با خدا بجنگد خدا با او جنگیده است. چیزا دیگه بالاتر از این نمی شود گفته بشد که قرآن فرموده است. شما هر چه فرض کنید که قرآن بالاتر از این رو گفته باشد نمی شود. باز در قرآن می خوانیم که ربا نخور، برای اینکه ربا خور در روز قیامت دیوانه وارد صف محشر می شود. مست نظیر آدم مستی که خودشو نمیتونه بگیره، پلی پلی میره و اینطور وارد صف محشر میشه و که در روایات معنا میکنه شکمش به اندازه ای گنده است که روی زمین کشیده میشه، هم خودش هم دیگران این شکم رو پامال میکنن. سابقا اگر یادتون باشد راجع به غیبت و آبروی مردم بردن روایات داشتیم، این که اگر کسی غیبت کند، تهمت بزند، شایعه پراکنی کند، توهین بکند، در روز قیامت زبانش به اندازه گنده و درازه که افتاده در مقابلش و مردم این زبان را پامال میکنند. احتمالش آدم رو میکشه، احتمالش دق آوره اگر ما غیرت دینی داشته باشیم. راجع به ربا دادن و ربا خوردن هم همین رو میفرماید قرآن: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يتخبطه الشيطان من المس. اون کسانی که ربا میخورند در روز قیامت دیوانوار وارد صف محشر میشوند. علاوه بر این شکم گنده وارد صف محشر می شود. این شکم افتاده روی زمین، مردم این شکم را پامال می کنند، خودشم شکمش را پامال می کنند. خب گناه خیلی بزرگه. لذا قرآن می‌فرماید که اگه ربا خوردی، ربا دادی، مخصوصاً اگه توجیه کردی، اگه یک کل شرعی هم سرش گذاشتی یا ربا خوردی، قرآن می‌فرماید که اینایی که این جور میان صف محشر تجسم عملشونه، برای خاطر اینکه حرف دیوانه وار میزنن میگوین که چه فرقی بین معامله و ربا. قرآن میفرماید فرقش اینه، نمیفهمی؟ احل الله البیع و حرم الربا. خدا معامله رو حلال کرده برای اینکه مصالح اجتماعی داره، ربا را حرام کرده برای اینکه مفسده اجتماعی داره. کسی که ربا بخوره حرام خورده، کسی که حرام بخوره تجسم عملش اینه که در روز قیامت از اثر اون حرام شکم گنده شده است، روی زمین ریخته شده است، مردم این شکم را پامال میکنند. و بالاخره در آخر کارم یه تهدید خیلی سنگین می‌فرماید: یمحق الله الربا و یربی الصدقات. اگه میخوای مالت پربرکت باشه، اگه میخوای از این مال خودت لذت ببری، تأمین آتیه برا بچات باشه، قرض الحسنه بده. قرض الحسنه است که خدا اون چه قرض دادی اقلن دو برابر بهت میده. ولی قرآن نمیگه دو برابر، از عافن مضاعفه، سه برابر، ده برابر، تا ببینیم که این قرض الحسنه‌ای که دادی او صرف چی کرده، شما خلوصتون چقدر بوده. لا اقل دو برابر. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. قرض الحسنه قرض به خدا. اینم هم همینطوره، ثوابی نمیشه بالاتر از این که خدا بگه قرض الحسنه بده، قرض بده بدون اینکه زیادی بگیری. این قرض به منه، من متعهد میشم اقلا دو برابر بهت بدم. این آیه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، این چندین جا در قرآن تکرار شده که پروردگار عالم جبران میکنه. پروردگار عالم آیه که خوندم یمحق الله الربا و یربی الصدقات، میگه که تو صدقه بده، تو قرض الحسنه بده، ببین لااقل من دو برابر جبران میکنم. اگه قدرت خریدتم کم شد، خوب بشه در راه خدا دادی. مثلا 1,000,000 بده، 1,000,000 بگیر یک ساله. خب معلومه این یک ساله اون 1,000,000 کم میشه از نظر قدرت خرید. ممکنه تو کارم باش بکنی دو سه برابر بشه. قرآن میفرماید تو قدرت خرید و حساب نکن، 1,000,000 رو بگیر، من به ازاش تو همین دنیا چندین برابر به تو خواهم داد. در قرآن راجع به ربا خیلی داغ صحبت شده، مخصوصا اگر ربا خوری مثل زمان ما باشه که این بیچاره بدبخ باید یه وام بگیره، نگیره آبروش میره. میگه طورینی 10,000,000 بت میدم، 17,000,000 میگیرم. اونم اسمش قرض الحسنه، اسمش یه قرض منهای ربا، بانگ منهای ربا، قرض الحسنه منهای ربا. خیلی دلم می سوزه یه اسم مقدسی هم روش میذاره. یکی از ائمه طاهرین هم اسم قرض الحسنه ای شده. حالا چه می کند؟ شبان روز اون امام را می لرزانه. معنا نداره. دیروز یکی از رفقا به من میگفتن یه قرض الحسنه که به اصطلاح مقدسه 4,000,000 گرفتم، باید 7,000,000 بدم. قرآن میفرماید بی انصاف، اقلا اگر ربا هم میخوری کم بخور. نه بیر بیر، نه دو برابر. وضع ما الان خیلی بد انصافه. ما زمانی که بچه بودیم تو این اصفهان یه چند تا خیلی کم مقدم داشتن، اینا رباخور بودن، یه تنفری هم مردم ازشون داشتن. معلوم بود دو سه نفر ربا میخوردن، بی حیایی میکردن، حرف کسی رو نمیشنیدن. اما بالاخره تو من یه شای اما حالا شده تومن تومن. اون وقت یه تنفری ازش داشتن، پرده رو پاره کرده بود و علنا میگفت من ربا خورم. مردم هم میگفتن خاک تو سرت، خیلی خوب ما مجبوریم از تو ربا بگیریم، اما اینجوری تومنه یه ایشان. حالا الان به عنوان بانگ و به عنوان قرض الحسنه و قرض الحسنه حضرت نمیدونم کیا، یه اسم مقدس از ائمه طاهرین هم روشه، بیر بیر 4 تومن 7 تومن 10 تومن 17 تومن دیگه. حالا خدا نکنه این بیر بیره نتونه اون آقا بده دیگه، با مصیبت ها. قرآن می فرماید راستی اگه نداره بده باید صحب کنی، فنظرتون الان میسره مهلت بده. حالا وضع ما رسیده دیر کرده. آقا دیر کرد، نمیدونم کدومتون گرفتارید، همه تون گرفتارید متاسفانه. دیر کرد گاهی اینجور میشه که مثلا 1 میلیون میده 100 میلیون میگیره. نه، بعض اوقات خونش میگیره از بین. برای خاطر 4-5 میلیون خونش از بین میره، میاندم پلوم میکنم، باطل از پلوم اساسیش رو میرزن بیرون، میگه آقا میرم تو کجا؟ میگن تو پارک. که افراد ناجنسی هم مهیان برای خریدن خونه این، خونش رو میخرن به یه شنگرغازی و اون بدبخت و بیچاره با زن و بچهش باید بره تو پارک. خونش چه شد؟ فدای دیر کرده. قرآن میگه که مسلمان فنظرتون الی میسره، دیر کرد دیگه کدومه؟ اما داریم حالا تازه کمش کردند شده 12. باید اقلا اگه به عنوان کار مزدم باشه اقلا 101 تومن، یه تک تومنی. حالا 12 تومن بانک ها میگیرن، قرض الحسنه ها میگیرن، بعدم میگن که دولت کمش کرده. چی کمش کرده؟ دولت در وقتی کار کرده که بانگا رو منهای ربا بکنه، بعدم یه چیزی تو دست و پا ما میندازن حسابی، میگن که آقا اقتصاد منهای بانگ نمیشه فعلا، بانگ منهای ربا نمیشه فعلا، این حرفا رو نزن اقتصاد زمین میزنیم. و مگه میشه اقتصاد ما منهای بانگ، بانگهای ما منهای ربا؟ بنابراین ربا حلاله. پیغمبر اکرم گریه میکردن، میگفتن یه وقتی بیاد این امت من ربا را حلال میدونن. بعد میفرمودن مقدسشون با یه کلا شرعیان ربا را حلال میکنن. بعد پیغمبر اکرم میفرمودن به اندازه یم شهرت پیدا میکنه، کسی نیست که این قضیه ربا دادن، ربا خوردن به دامنش ننشینن. یه معناش هم اینه این پولا تو بانگ همه 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 همه. خب پولای تو بانگ را من میگیرم میدم به طلبا، درجاتش عالی عالی تر. مرحوم آیت الله آقای خونساری، ایشون خیلی بالا بود هم از نظر علم هم از نظر عمل. بالاخره به زور بردندش تهران، مثل من بیچاره که به زور آورد من اینجا با این همه بدبختی های شما. بالاخره بردندش تهران، اما تهران به ایشون خیلی احترام میذاشتن انصافا. تشکر میکنیم از بازار تهران. حالا مرادم اینجاست، ایشون سهم امامه رو خب خودشون که اصلا مصرف نمی کردن. ماه به ماه دو نفر، یکی از تجار تهران از طرف تجار، یکی هم از طرف خودشون می آمدن قوم و شهریه می دادن. خود ایشون اصلا دست نمی زدن. حالا اینجا مرادمه. مرحوم آقای خونساری پولا رو تو بانک نمی زاشتن. گفتن شبهه داره. پولا را توی صندوق میذاشتن تا جمع میشد میآوردن قوم تقسیم میکردن. من یه وقتی به آقای خونساری عرض کردم خب شما پولا را تو بانک نمیذارید، اون که به شما میده از کجا آورده؟ لذا پیغمبر اکرم میفرمود که گردش به دامن همه میشینه. از کردم الان رسیده به اینجا که میگن که بانگ اقتصاد منهای بانگ ممکن نیست و اون طرف هم بانگ منهای ربا ممکن نیست، پس باید ربا خود ربا حلاله و میخورن. چه خوردنی؟ دیر کرد میگیرن. چه دیر کردی؟ این کلا شرعیه را هم سرش میذارن. این دیگه ای کاش نبود. یه وقتی که کتابچه ای درست کردن راجع به بانک ها و این کتابچه رو تقسیم کردن سالهای اول انقلاب، بردندم پیش من. من در قم بودم، پسندیدم، مراجعم پسندیده بودن من جمله حضرت امام. اما بعد دیدیم این بانگی ها احدی بهش عمل نمیکنه، اصلا بلد نیست، کتابچه پیشش نیست، تطبیق نیست. و اگرم باشد یک کلا شرعیا که این کلا شرعیا دیگه با مصیبت ها ربا میخوره با کلا شرعی، ربا میخوره بیر بیر، یک تومن، دو تومن، یه میلیون، دو میلیون، صد میلیون، دویست میلیون، یه کلا شرعی هم سرش میذاره. کم کم اومده تو بانگای قرض‌الحسنه، حالا اسمش دیگه بانگ نی، تو قرض‌الحسنه ها هم همین جوره. با یه حرف مثلا مضاربه که اصلا تطبیق با مضاربه نمیکنه، با این حرف ها بالاخره همه مبتلا شدن. قضیه کارمز، اگر راسی کارمز بخوان تومن یه شایی میشه. بگه بانک چقدر خرج مخارج داره؟ بگه این قرض‌الحسنه چقدر خرج مخارج دارن؟ بعضی از قرض‌الحسنه ها به من می نویسند که کارمزد ما اینقدر اجازه میدی یا نه؟ می بینیم که مثلا تومن یه شایه، تومن سن ناره. اما حالا با یک کلا شرعی کارمزد شده بیر بی، شده ده میلیون میدن، بیست میلیون میگیرن. دیروز بود دیگه یکی از رفقا میگه چهار میلیون بهم داده، هفت میلیون باید بده. اون خانم بدبخت بیچاره میگه ده میلیون بهم داده، هفده میلیون باید بدم. دیگه معلومه اصلا بازار میگرده رو همه حرفا. بله، اگر راستی کسی مجبور باشه، آبروش در خطر باشه، اگر این ربا رو نده آبروش میره. باید بره تو خونه بیشینه چپره. اگه این باشه ربا دادنش توهینه، اما ربا خوردنش دیگه هیچ وقت نمیشه درستش کرد. ربا خوردنه همیشه جنگ با خداست. هر که باشد ولا اسمشو قرض الحسن بیزاره، ولا اسمشو بانگ اسلامی بیزاره. من سال اول که آمدم اینجا یه قرض الحسنه برای طلاب درست کردم، بهشون گفتم که کارمزدم نگیری، خدا میرسونه. خدا وعده داده قرض الحسنه رو چندین برابر برسانم و الحمدلله در این 10-17 سال چند این قرض الحسنه مربوط به طلبه ها چندین هزار برابر شده، بدون اینکه حتی کارمزد بگیرن. نگید نمیشه، خدا میگه میشه، خدا میگه من برکت میده، خدا میگه یمحق الله الربا و یربی الصدقات. این وامی که تو میگیری برای اینکه کاسبی بکنی مجبورم نیستی، مجبورم باشی این برکت نداره، و وای به مالی که برکت نداشته باشه. ناگهان میبینیم آب شد به هوا رفت. چرا آب شد؟ چرا به هوا رفت؟ نمیدونی. نابود میشه. ربا دادن، ربا خوردن نابود میکنم. ما اگر مواظب خودمون باشیم، اگر حق و ناس تو مال ما نباشد، اگر حق و ناس تو کاسبی ما نباشد، یقین داشته باشید خدا درست میکنه، عالی درست میکنه. دیگه کار نمیرسد به اونجا که ربا بخورید یا ربا بدید، نمیرسم. خدا وعده داده است درست بکنه، اما ما به دست خودمون را مجبور کردیم. ما به دست خودمون را بیچاره کردیم. بعضی از شماها تو جیبتون 7-8-10 تا این دفترچه هست. خب اولا این دفترچه پشتوانه بخواد، همینجوری او را ضامن میکنید، او را ضامن میکنید، او را ضامن میکنید. اینا همه اشکال شرعی دارد آقا. مثلا خیش و قوم شما تو رو درواسی گیر میکنه، خانش رو رهن میذارید، نمیتونید بدید، خانش رو ضعف میکنه. بابا این حق و ناس پدر تو رو در میکنه، این حق و ناسه که دنیا و آخرت تو رو از بین میبره. نفهمیدگی خانه خودش رو رهن میذاره، حق نداری آخه. این خانه مربوط به زن و بلا به اسم تو، ولی مربوط به زن و بچه ده. زن و بچه روی این خانه حق دارن، تو بری این خانه رو رهن میذاری، ناگهان خونه را ضبط کنن، زن و بچه بشن به خونه. تقصیر که تو حق و ناسه. بله، بالاترین حق و ناس هاست که زن و بچه رو بیچاره کنی. زن و بچه پر از غم و غصه و دلهوره و اضطراب خاطر. الان میان خونه مون رو ضبط میکنن، چیکار بکنیم، کجا بریم، کرامون میدن. خب حق و ناسه. حالا اگرم میخوای این غلط رو بکنی، باید پشتوانه داشته باشه، باید مواظب باشی، باید مثلا ماه 300-400 تومن قرارداد نکنی، ماه 100 تومن قرارداد بکنی، به اندازه که میتونی بدی، و الا نتونی بدی اینم حرامه. و قرض میکنه ماه 400 تومن باید بره، نداره بده، برمیشکنه. خب این حرامه، این حق و ناسه، این مال مردم خوریه. مال مردم خوری که فقط اون دزدی نیست که گفتن، نه این مراتب داره. یکیش ربا خوریه، اما یکیش هم همین کارای زشتی که الان هست. هفتش ده دفترچه تو جیبشه، همش بی محل. همینجوری مردم رو گول زده، تو رو در واسی گیر انداخته، خونه خودشو رحم گذاشته، مغازش رو رحم گذاشته، اینا همه حرامه. خب این مغازه که ما اسم توست، مال تو که نیم، حقیقتا خدا این مغازه رو بت داده، تو رو هم نوکر کرده کار کنی برای زن و بچه. در حقیقت این خانه، این مغازه مال زن و بچه ته. تو هر کار رو میخوایی بکنی که نمیشه. حالا به اسمت شد، نگه میتونی همه کارش بکنی و بری وام بگیری، وام رو نتونی بدی، مغازت رو زفت بکنن، بعد زن و بچه بی سرپرست، بی آذوقه، بی شام، بعد بگی که زفت کردن. نه بابا، هم تو تفسیر داری، هم اونا. کسی که معنا نداره بره خونش و مغازش رو رحم بذاره. به بعضی اینا میگم آقا خون اگه مستقلات داری هر غلطی میخوایی بکن. مثل که مثلا یک کسی دو تا مغازه داره، دو تا خونه داره، اما راجع به خونه خودت، راجع به مغازه خودت که زن و بچه دارن اداره میشن، تو بخوای زن و بچه رو بیچاره کنی، نمیشه. این حرامه، این حق و ناسه، این ربا دادن و ربا خوردن که گناه فقطی، ربا دادنا گناهه. گفتم مگر یه صورت جبری، اون کم پیدا میشه. چراسی مجبوره، هیچ چاره نداره. مثل اکل در مخمصه است. خب اکل در مخمصه اگر انسان راسی هیچ نداره، میمیره، مرده را میتونه بخوره. آب نجس هم میتونه بخوره. اسمشو میزنن اکل در مخمصه. ربا دادن، ربا خوردن، ربا خوردن که نه، ربا دادن اینجوری. اگر راسی مجبوره آبروش در مخاطره، خب میتونه ربا بده. اما میخواد رهن بذاره، زمان. این زمان ها هم اون کسانی که زمان میشن باید یقین داشته باشن، تو دردسر نمیافتن. اون کسی که یه آدم مقدس آبروداری رو زمان میگیره، باید بدونه میتونه بده، آبروی او در مخاطره نیست، تا اینها بشه درست. و الا همه اینها حق و ناس. حق و ناس مشکل است، مشکل. یه قضیه یادم اومد، این مال همین حضرت آیت الله آقای خونساری است. ببینید حق و ناس چقدر مشکله. مرحوم آیت الله آقای عشنی برای من تعریف میکردم. عشن با خونسار خیلی نزدیکه به همه. میگفتن که تعطیلی قم شو، من و آقای خونساری با زن و بچه از قم ماشین نشستیم برای خونسار. وسط را ماشینه توقف کرد. خب معلوم است آقای خونساری، آقای عشنی که تو رستاران نمی رفتن مخصوصا اون وقتا، قدم می زدن. دیگه ماشین سوار شد، تو وسط راه بچه آقای خونساری از مادرش آب خواست، مادرش آب بشتا. آقای خونساری سوال کردن این آب از کجا آوردی؟ گفت وسط راه که پیاده شدیم من رفتم این آفتابه را آب کردن. آقای عشنی به من میگفتن دیدم رنگ آقای خونساری زرد شد. گفت حالا چه کار کنم؟ گفتم چی؟ گفت اون وقتی که این آفتابه رو ما سنجیدیم در قم آب نداشت، حالا آفتابه آب پیدا کرد، سنگین شد، یک کیلو دو کیلو اضافه شد. یک کیلو دو کیلو اضافه شد، ما پولش ندادیم، حالا چه کار کنن؟ هرچه من به آقای خونساریم گفتم آقا اینا طوری نیست، اینا اشکال نداره، اینا شاهد حال روشه. ایشون به من میگفتن آقا چی میگی؟ در روز قیامت از ذره اش نمیگذرن، حق و ناس، مشکل است مشکل. و بالاخره ما توش افتاده برای خاطر هیچی، برای خاطر تجملگرایی. ما اون وقتا که جوان بودیم، خب همه شما اصفهانی ها تجملگرایی نداشتید، صاف بود. بالاخره یه نون و گوشتی پیدا میشو، البته نه تجملگرایی بره یه رون گوشت بگیره دا تو یخچال ها و اینا، نه. اگر عیالبار نبود، به قول عوام اصفهانی ها پنج نارگوش، ده نارگوش، یه نخودا لوبیا، یه نخودا لیمو درست میکردن، خیلی بامزه، شیرین، یه نونی هم میگرفتن میخوردن، خیلی بانشاط، بدون دردسر، بدون اینکه از کسی قرض کنه. اصلا قرض اون وقتا هیچ معنا نداشت. در تمام اصفهان دو سه تا رواخور بودن، اینا خیلی منفور در میان مردم بودن، مقدسام هیچ وقت با اینا سرکار نداشتن. اصلا قرض معنا نداشت در زمان جوانی ما، من خوب یادمه. اصلا قرض معنا نداشت تو این اصفهان. حالا نه بانگ نبود، اصلا قرض کردن معنا ندا، کس قرض ندا. مثل حاله که نبود تو جیب هر کدام شما یه چار پنج تا دفترچه حرام رو حرام، حرام رو حرام، همش هم بر میگرده به تجمل گرایی. و اصحاب و شمال، ما اصحاب و شمال، فی سموم و حمیم و ذل میحموم، لا بارد ولا کریم، انه کان على حنس عظیم و کانو یسرون على الحنس عظیم. قرآن میفرماد در چپی ها چقدر شومه. حالا چرا شومن؟ تجملگرایی. بعد قرآن میفرماید این تجملگرایی گناه میاره. وقتی تجملگرا شدیم باید بانگ با التماس بهش بکنیم، ازش قرض بگیریم، بعدم ورشکست بکنیم، آبرومون بره. قرآن میفرماید تجملگرا نباش، ببین چجور همه کارا درست میشه. قرآن میفرماید ای بدبخت تجملگرا، ربا نخور، ربا نده، بیچاره میشی، پولت هم نابود میشه. الان پولها برکت نداره، میلیاردره، اما با یه بدبختی داره زندگی میکنه، از هر گدایی بدتره. چکش واخاس شده، نمیدونه چه بکنه، دیوانه شده، تلافیشو تو سر زن و بچهش در میاره. هر چه هست از قامت ناساز بی اندام خودمونه. ورنه اسلام عزیز اگر عمل بشه، اصلا ابدا به اینجاها که رسیده است نمیرسه. دو سه کلمه مصیبت بخونم. این چند وقت مصیبت حضرت قاسم را نخوندم، حق داره، خیلی هم عمویی را دوست داره. خیلی شب عاشورا وقتی که به عمو گفت عمو جون من هم شهید میشم، و عمو گفت آری، این عزیز را در بغل گرفت، هر دو گریه کردن، بلند بلند گریه کردن. بالاخره موقع میدان رفتنشون، خب رفت میدان، جنگ کرد یه نانجیبی به رفقاش گفت من برم داغ ای را به دل حسین بذارم. از عقب اومد یه شمشیر بر فرق مبارک قاسم. آقا اومده فرق بین علی اکبر و قاسم این شد که اون وقتی که آقا اومدند بدن علی اکبر پاره پاره شده بود، اما راجع به قاسم این نشد، شاید بدتر شد. آقا اومدند دیدن قاتل روی سینه قاسم نشسته، میخواست سر قاسم را ببرد. بالاخره جنگ درگیر شد. یه دفعه آقا امام حسین گوش میدادن، دیدن قاسم میگه عمو جون جنگ بسه، عمو جون زیر سم اسبها بدنم له شد، بدنم پاره پاره شد. آقا لشکر را متفرق کردن، سر قاسم را به بغل گرفتم. عزیزم چه کنم، نمیتوانم برات کار بکنم، عزیزم نمیتونم این حالتت رو ببینم، ببینم بدن از زیر سم اسبها لگدمال شده است. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين وقاسم ابن الحسن يا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه. الهی به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذرية الحسین، یا الله اسلام و مسلمان ها را مؤید فرمو، دشمنان اسلام مخصوصا این قده سرطانی جامعه بشریت صهیونیسم آمریکا نابود فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، به دست مبارکش به رهبری ما پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدا حال تنبه، حال توجه به اون چه گفته شد به همه مخصوصاً به جوانها عنایت بفرمود. حوائج همه مسلمانها مخصوصاً حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرمود. رفع گرفتاری از همه مسلمانها مخصوصاً منظورین اهل مجلس ما بفرمود. خدا به حق حسین و قاسم ابن حسن دردهای بی درمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا این نظام مقدس را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. روح پرفتوح حضرت امام درجاتش عالیش عالی‌تر فرما. مقام معظم رهبری در پناه امام زمان حفظ فرما. این بحران‌های در ممالک اسلامی بحران و بحران ساز را نابود بفرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.